ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. دادستانی آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی 10 سال زندان درخواست کرد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را سرچشمه بی‌ثباتی در خاورمیانه نامید. آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه درباره بحران سوریه در وین گفتگو می‌کنند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دادستانی ایالات متحده آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی به اتهام آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته نامید، درخواست 10 سال زندان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بنابر اعلام دادگاه عالی ایالت کانکتیکات، مظفر خزائی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات این کشور را پذیرفته است. آقای خزائی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند، بازداشت شد. به گفته دادستانی آمریکا، آقای خزائی قصد داشته است مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. آقای خزائی در سال 1991 میلادی شهروندی آمریکا را دریافت کرد. او تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته مهندسی مکانیک در سال 1994 در این کشور به پایان رساند. غلامعلی خوشرو، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، خواستار پایان دادن به آنچه اشغالگری‌های صهیونیست‌ها و بی‌کیفر ماندن جنایات این رژیم نامید شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای خوشرو که کشورش ریاست جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اسرائیل با عنوان سرچشمه بی‌ثباتی، ناامیدی و خشم در خاورمیانه نام برد. او به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها گفت که رژیم حاکم بر اسرائیل تهدیدی علیه صلح جهانی به شمار می رود. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه همزمان با اوج گرفتن درگیری میان اسرائیل و فلسطینی ها در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد. همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز پنجشنبه در گزارشی از ورود یک جنگنده اسرائیلی به حریم هوایی ایران در سال 2012 در قالب تمرین هوایی برای آنچه به سایت های اتمی ایران نامید خبر داد. و دیپلمات‌های ارشد آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه روز جمعه در وین گرد هم می‌آیند تا درباره بحران سوریه گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا به صورت جداگانه دیدارهایی را با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی، فریدون سینیر اوغلو وزیر خارجه ترکیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار خواهد کرد. در پایان وزرای خارجه این 4 کشور در نشستی مشترک شرکت خواهند کرد. این گفتگو پس از دیدار غیرمنتظره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو انجام می شود. اما در همین ارتباط، یعنی درباره نشست دیپلمات‌های ارشد آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه در روز جمعه در وین، گفتگویی داریم با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که همینک بر روی خط همراه ماست. با سلام به تو ایلیا.
سلام به تو هومن و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، نخست همزمان با دیدار وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه در وین، همونطور که گفتیم، برای بحث بر سر بحران سوریه استفان دی دومستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه هم به پاریس رفته و از ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور صحبت کرده. چه جزئیات بیشتری در این باره داری؟
هومن، همینطور که گفتی قرار هست که جلسه ای تا ساعتی دیگر در وین برگزار بشه با حضور وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه. این جلسه بسیار مهم هست، چرا که 4 کشوری که شاید بشه گفت از مؤثرترین کشورها در بحران سوریه هستند و صاحب نفوذ هستند در این کشور، چه بر دولت چه بر نیروهای مخالف، در این نشست حضور خواهند داشت. اما پیش از این نشست تماس‌های زیادی میان مقام مقام‌های منطقه‌ای با مقام‌های بین‌المللی برقرار شد، از جمله تماس‌هایی که در داخل منطقه عربی خلیج فارس میان رهبران کشورها بر سر بحران سوریه حاصل شد، گفتگوهایی که میان قطر، عربستان سعودی، کویت و همچنین اردن صورت گرفت طی ساعت‌های گذشته، تا در نهایت آقای عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به وین بره تا در نشست چهار جانبه وین شرکت کنه. اما همزمان استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه صحبت‌هایی کرد که حائز اهمیت هست. از جمله این صحبت‌ها این گفت که احتمال داره سال آینده انتخابات در سوریه برگزار بشه. اگر این انتخابات برگزار بشه و اگر این صحبت صحت داشته باشه، این انتخابات زود هنگامی هست که در سوریه برگزار میشه، خب به طور طبیعی باید مورد موافقت همه طرف‌ها باشه و این میتونه پایانی باشه برای بحران سوریه یا آغاز راهی برای پایان بحران سوریه. مسئله دومی که مطرح هست مسئله آینده اسد هست. آقای دیمستورا به این اشاره کرده و گفته که همزمان با عملیات جنگ با داعش باید بر سر راه حل سیاسی در سوریه به توافق رسید و همچنین آینده اسد رو باید طبق سازوکاری که مردم سوریه درش دخیل باشن مشخص کرد. اما در مقابل در کنار آقای دیمستورا، آقای اولاند و رئیس جمهور روسیه به آینده اسد اشاره کرده و گفته اسد بخشی از مشکل در سوریه هست و هر گونه راه حلی در نهایت باید به کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه بیانجامه. مسئله اسد همچنان به نظر میسه مورد محور یکی از مهمترین محورهای بحث ها باشه در وین. به این مسئله خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرده و گفته که اسد باید بخشی از راه حل باشه و باید حداقل در مرحله انتقالی حضور داشته باشه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته اسد آماده هست با گروه های مسلح مخالفی که آماده گفتگو هستند و با گروه خلافت اسلامی یا داعش در حال جنگ هستند گفتگو بکنه.
در همین حال گزارش هایی هم منتشر شده از افزایش شمار آوارگان سوری در پی این حملات هوایی روسیه. لطفاً درباره چند و چون افزایش این آوارگان هم بیشتر برامون توضیح بده.
همان عمده کسانی که در این چند روز آخر مجبور به ترک خانه های خودشون شدن و در اثر حملات هوایی روسیه از حومه شمال حلب هستند، جنوب حلب شاهد حملاتی است و انتظار میره حملات و عملیات و درگیری ها به شمال حلب هم کشیده بشه. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که طی 5 روز گذشته تا روز پنجشنبه، یعنی روزهای 5 روز آخر هفته گذشته، 48,000 نفر بر شمار آوارگان سوری که از این کشور خارج شدن افسوده شد. این بیشترین تعدادی هست که طی این مقطع زمانی از سوریه فرار می کنند و در پی اینکه دنبال یک مکان امنی هستند. اما در این حال شمار آوارگان در داخل سوریه کاهش یافته، از 7 میلیون نفر که در سال گذشته بود در این مدت زمانی به حدود 6 میلیون نفر الان هستند. ترکیه البته هشدار داده که عملیات نظامی روسیه در سوریه ممکن هست که بر شمار پناهجویان سوری که به ترکیه میرن بیفزایه و آقای رجب طیب اردوغان در این باره ببخشید هشدار داده.
با سپاس از تو همکارم ایلیا جزایری.
این صدا صدای رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 15:09 دقیقه در ایران به بخش بعدی خبرهای این ساعت میریم که البته نظرات شما شنوندگان عزیز، با یادآوری اینکه نظرات شنوندگان لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
سوریه راه حل نظامی نداره. باید سازمان ملل وارد کارزار بشه، یک رفراندوم بذاره، هر کس را که مردم انتخاب کردن قال قضیه را بکنه.
وقتی که بازجو و شکنجهگر وزارت اطلاعات کارشناس نامیده می شود، پاسدارانی که در سوریه می جنگند مستشارند، چون جمهوری اسلامی می گوید ما فقط مستشار در سوریه داریم، اون هم این همه مستشار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره جهانی فیلم در شهر وین با نام وینناله شامگاه پنجشنبه 53 دور فعالیت خود را آغاز کرد. در این فستیوال 14 روزه بیش از 300 فیلم داستانی، مستند، کوتاه و تجربی به نمایش در میاد که در میان اونها 3 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران هم دیده می شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
53 سال پیاپی است که در آغاز دومین ماه فصل پاییز ویناله، یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهانی فیلم در اروپا، فعالیت خود را در شهر وین، پایتخت اتریش آغاز می‌کند. این فستیوال معروف‌ترین جشنواره غیر رقابتی اروپا است، ولی با این حال همه سال جوایز بزرگی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌ها داده می‌شود. دست‌اندرکاران جشنواره ویناله همه ساله در بخش فیلم‌های داستانی آثاری را برای نمایش انتخاب می‌کنند که تازه و دست اولند. همه ساله سینمای ایران هم جا و مکانی در این فستیوال دارد و امسال 3 فیلم از کارگردانان داخل و خارج ایران به جشنواره وین راه یافتند که یکی از آنها 99 خانه نام دارد. رامین بهرانی سازنده این فیلم 40 سال دارد و از پدر و مادری ایرانی در آمریکا به دنیا آمده، دانش آموخته رشته سینما از دانشگاه کلمبیا است و از او به عنوان سه فیلم ساز برتر نسل جدید سینمای آمریکا هم یاد می شود. فیلم نامه 99 خانه را رامین بهرانی، امیر نادری و بهاره عظیمی نوشتند و فیلم از یک کارگر ساختمانی میگوید که در تلاش است خانه‌اش را که به دلیل مشکلات مالی از دست داده باز پس گیرد. ما در بهشت دیگر فیلم داستانی ساخته سینا عطاییان، سینماگر جوان است که امسال جایزه سواچ را همراه با 20,000 فرانک از جشنواره لوکارنو در سوئیس دریافت کرد. سینا عطاییان این فیلم را در ایران بدون مجوز ساخته و تهیه کننده آن یوسف پناهی، برادر جعفر پناهی است. فیلم ما در بهشت از هانیه، آموزگار 25 ساله‌ای می‌گوید که ضمن تدریس در دبستانی در حومه شهر تهران علیه شرایط سخت زندگی هم مبارزه می‌کند. سومین فیلم ایرانی که به فستیوال امسال ویناله راه یافته فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی است. این فیلم در بخش بازنگری فیلم‌های ماندگار در فستیوال شهر وین اکران می‌شود. در این بخش 45 فیلم نامی دنیا که بحث محوری آنها بر حیوانات دور میزند نشان داده می شود. پرندگان ساخته آلفرد هیچکاک هم یکی دیگر از فیلم های این بخش است. فیلم گاو را داریوش مهرجویی در 30 سالگی بر پایه یکی از داستان های کوتاه مجموعه عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعدی ساخته. 53 جشنواره جهانی ویناله که شامگاه پنجشنبه گشایش یافته تا 13 آبان ماه جاری در شهر وین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مهر تایید رهبر ایران روی برجام با شروط اضافه، شرطهایی که در توافق اتمی لحاظ نشده. نظر شما درباره موضع اخیر آیت الله خامنه‌ای در مورد توافق هسته‌ای چیه؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید و مخاطبان رادیو فردا 1 ساعت زنده و مستقیم. برای شرکت در برنامه یا ابراز نظر ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
با اعلام ساعت 15:14 در ایران به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم که در رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنین، از جمله در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله. از همراهی شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا روز خوبی داشته باشید.